أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حقوق المواطنة ومن هذه الحقوق الحقوق المتقابلة بين الوالي والرعية، ومن هذه الحقوق ما يجب على الوالي في حق الرعية، منها أن يخفض الوالي جناح الذل ويرائي الرفق والمدارات وبسط الوجه والمواساة بينهم، ويجب أن يعطي من بيت المال إلى الرعية على حد سواء أو على من والي العدل. ومنها أن لا يظلم على الضعفاء بنفع الفقراء، ولا يحكم على الفقراء بنفع الأغنياء، ومراعاة العدالة بين طبقات الرعية وغير ذلك من الحقوق يأتي في بيان ذكر هذه النصوص وبيانها. عرض کنیم که خب در این حقوقی که بودیم روایات رو میخوندیم که عمدتاً این روایات از نهج بلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام هست، در حقوقی که بین والی و بین رعیت هست. یکی از اون روایات همین بود که وَقْفَزْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ وَبْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، که یعنی با عموم رفق و مدارات و به نرمی رفتار کن، که خب این در آیه شریفه قرآن مجید به رسول خدا امر شد، و به ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا عن حولك، و یا لا تسائر خلق للناس و غیر ذالک از اون آیات شریفه‌ای که امر می‌کند به رسولش که با مردم با رفق و مدارات رفتار کن. این کلام امیرالمؤمنین هم به همین معنا هست. بعد دارد که و آسه بینه هم عرض کردیم، لفظ آسه به معنای مساوات در برخورد هست، ولی اینکه در اصل ماده این نفس آسه از معاصات هست و معنی از عصا نیست، عصا به معنای حزن هست. این آسه یا آسیو باب مفاعله هست و مصدرش معاصات هست، و همچنین مواسات هم خونده شده، لکن معاصات به همزه اشهر اکثر و استعمالاً هست لفظ معاصات. این از ماده معاصات هست. آسه معاصات یعنی همین مواساتی که میگیم، معنای برادری یکسان برخورد کردن، حقوق رو همه رو به نحو مساوی رعایت کردن، عدم تبعیض در برخورد، به این معنا هست. بله، خب این هم در این عبارت حضرت که آس بینهم فی اللحظه و النظر، در نگاه در توجه و اقشار مختلف در جمعیت ها که هستید مواجه میشید، یکسان برخورد بکنید، یکسان نگاه بکنید، یعنی به این معنا که نظر رو به یک عده از ذی‌نفوذان و بزرگان قواعد و اشخاص خواص نکنید که به اون محرومین و عامه مردم نگاهتون نباشد. نه، یکسان نگاه بکنید، که اگر اینجور نکنید و اینها که از بزرگان قواعد و از متنفذین و از کارفرمایان و از صاحب منصبها و از رجال معروف هستن نگاه بکنید و اونا نگاه نکنید، این طمع ایجاد میشد در خود اینها نسبت به اون ضعفها که باید با اونها برخورد آمرانه و مولویانه داشته باشن، مولوی داشته باشن. یعنی نه، شما که رعایت بکنی اونها هم طمع نمی کنن در اونها به وسیله برخورد شما. و روایت دیگری هست که به همین معناست که دارد که اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیه، آیا مرا امر میکنید؟ اتأمرونی که در واقع اتأمروننی بوده، اتأمرونی هم خونده شده و نوشته شده که یعنی ادغام میشه اون دو، و الا در اصل اتأمرونی هست قبل از ادغام. اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیه، آیا به من امر میکنید که من اطلب النصر، یعنی اطلب نصرکم ایها العلماء الرؤساء المتنفذین، کسانی که توقع دارید از خواص هستید و از بزرگان قبائل هستید، دارای نفوذ هستید، به من امر کنید که من شما رو یاری بکنم. خب به چه قیمتی یاری بکنم؟ حتی به این قیمت که از حقوق عامه مردم و محرومین بگیرم به شما بدم، از بیت المال مسلمین که حق عامه مردم هست به شما بدم. خب این خودش دلیل است بر اینکه حضرت چقدر مراعات میکرده، بر اینکه از وظایف بزرگ والی همینه. لو کان المال لی لسویت بینهم، اگر مال مال خود من بود، از بیت المالم نبود، مال شخصی من بود، من وظیفه میدانستم بر خودم که مثل مساوات بین رعیت این اموال رو به اصطلاح تقسیم بکنم. تا چه رسد به این که مال مال بیت المال هست؟ خیلی عجیبه. ببینید معنی دارد که لو کان المال لی لسویت بینهم، لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله، مال بیت المال هست. این که عرض کردم در هفته قبل به این که تسویه در بهرمندی از بیت المال و ثروتهای کلان، انفال، قل الانفال لله و للرسول و ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلليتامى والمساكين وابن السبيل الى آخر، اون فی و انفال اموال و ثروات عمومی هستند که اینها رو ولی امر باید بر اساس عدل و مساوات بین مسلمین تقسیم بکند، یعنی بهرمند بکند، همه رو یکسان بهرمند بکند. حضرت فرمود که اگر مال خودم بود، من به حسب عدالت ذاتی که دارم و باید بر اساس مواسات من رفتار بکنم، اینجور رفتار میکردم که مال خودم هم رو اینجور تبعیض قائل نمیشدم، میخواستم به افراد بدم. تا چه رسد به این که مال مال خداست، بیت الماله. بله، بعد چه مال الله دیگه، برای اینکه این مال الله بودن همون اعتباریه. درسته که همه مال مال اللهه، اون مالی که خودش هم هست مال اللهه، لکه این مال الله، مال الله اعتباریه. قول الانفال لله و للرسول، این لله همون اعتباریه. این وعلم و انما غنمتون فان خمسه لله و للرسول، این لله، لله اعتباریه. یعنی خدای تعالی واجب کرد در شرع که این رو به حساب مال شخصی خودتون رفتار نکنید، این رو بر اساس اون چیزی که من برای شما ترسیم میکنم و همون نفع شما وظیفه دارید که رفتار بکنید، که همون همه مسلمین در اون سهم دارن یکسان. بله، فلذا فرمود که و انما المال مال الله الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. فکر نکنید تبذیر اسراف این است که یک سرمایه داری بگیر ریخته باش بکند فقط، نه، اگر یک حاکم و ولی امر الهی او هم اگر انفال و مال الله و بیت المال رو به غیر موردی که خدای تعالی امر فرمود به غیر مصارف شرعیش بخواد مصرف رو کند، تبعیض قائل میشد بین امت در بهرمندیشون از این بیت المال، این میشد همون اسراف و تبذیر. حضرت همون اسراف و تبذیر توضیح داده، اینجا رو میگن اسراف و تبذیر. بله. و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف و هو یرفع صاحبه فی الدنیا. ممکن است در دنیا یک عده‌ای رو جمع بکند دور خودش هورا بکشن براش و کف بزنن و براش بحبه و چه چه بگن، اما و یدعه فی الاخره، فردای قیامت دیگه آتش در انتظار اوست، او رو پس میکند، ذلیل میکند، خار میکند، اونجایی که لا یتکلمون الا من ادن له الرحمن و قال صوابا، اونجایی که هیچ احدی نمیتوند مثل این دنیا عذر بهانه بیارد و بعد هرچی که دلش میخواد عذر بهانه بیارد، نه، اونجا زدید میشه. و یکرمهو فی الناس، ممکن است که این بذل و بخششی که به عده‌ای خاص میکند در نزد مردمی به قول معروف که مورد اکرام واقع بشد، سبب اکرام او بشد، اما و یهینهو عند الله، همین بذل و بخشش در نزد خدا او رو پس میکند، خار میکند. بله. و لم یدع امرون، این را بدانی. حالا اینجا حضرت که فرمود وقت دارد یک ضابطه کلی میفرماد، یک قاعده کلی، نه اعتباری، تکوینی، واقعی، لا یتخلف. بله، مثل بقیه قوانین تکوینی لا یتخلفه، اینم به عنوان یک قانونی لا یتخلفه که برو برگرد نداره، واقع میشد. و لم ید امرون، و لم ید امرون ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله، مالش رو در نزد غیر اهلش، یعنی اونی که شایسته این نیست که او رو مالش رو بده، حالا الا حرمه الله شکره، مگر اینکه اون توقعی که داشته که از این مال رو به یک عده‌ای خاص میدهد که به داخل رضایت اینا رو جلب بکند، اینا بیان طرفداری از او بکنن، این با آرزو خودش هرگز نمیرسه. حرمه الله شکرهم، همونا مخالفش میشن، هرگز این آرزوی او و این خواست او به تحقق نمیرسد که با دادن مال به عده‌ای خاص، حالا هر کسی رو شامل میشه، امرون یعنی به طور کلی فرموده حضرت که با مال دادن بخواد که رضایت عده‌ای رو جلب بکنه، عده‌ای رو طرفدار خودش بکنه، نه، هرگز این تحقق پیدا نمیکنه گناه واسه این شکرش بکنن و به سر طرفداری از او بکنن. حرمه الله شکرهم و کان لغیره ودهم، و قانون تکوین هست، قانون سنت الله، سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، همینه که سنت الهی است، سنت تکوینی الهی است که اگر چنین کسی یک انسانی با دادن مال بخواد رغبتها و میله ها رو به خودش جلب بکنه و طرفدار برای خودش درست بکند، این برعکس نتیجه میده. و کان لغیرهم ودهم، لغیرهی ودهم، و سنت الهی است که دوستی و محبت به اصطلاح غیر او را اونها در دل میگیرن، نه او رو، یعنی این مال دادن او هیچ افاقه‌ای نمیکند که اونا بخوان دوستی او رو در دل خودشون جا بدن و موجب محبت اینها به او بشن، نه، بلکه برعکس، ود و دوستی و محبت غیر او در دلهای همونایی که او پول داده که اونا طرفدارش بشن جا میگیرد. این سنت پروردگار هست. واقعا عجیبه، این کلمات خیلی مهمیه که ما باید اینا رو سرمشق قرار بدیم، باید نصب العین خودمون قرار بدیم، باید در فکر و مغز و وجود خودمون جا بدیم، مخصوصا ماها که در منصب رسول الله هستیم، مدعی خلافت رسول خدا هستیم، لباس رو پوشیدیم، با
باید اینا رو مراقب باشیم فرد ما به دست ما اومد چگونه رفتار بکنیم. یعنی این چون برخلاف حکمت پروردگار هست، در واقع چون برخلاف عدل است و این نمیتونه در واقع یک سبب عقلانی داشته باشد که به خاطر مال کسی رو بیان بهش علاقه پیدا بکنن. فلذا در روایات دارد وقتی که یک فقیری به یک غنی احترام میکند به خاطر خدا، به خاطر اون مالش، در روایت من دیدم دارد عرش خدا به لرزه در میاد. خب این موقت ابتدا بله ممکنه، بله تا به مرور بر میگرده قضیه. مثل یک چیزی شیرینی که خب فعلا الان برای شخص مزاجش خیلی شیرینه، ولی او رو دچار مریضی میکند که اون مریضی دیگه چی هست؟ خب لا علاجه، چون با او سازگاری ندارد. اینم همینجوره، ممکنه که در ظاهر ابتدا یک علاقه جلب بشه ولی این زائل میشه، بر از بین میره زود و بر میگرده برد. یعنی این سنت پروردگاره، امیرالمومنین داد اخبار میداد که این لا یتخلفه، حتما همینجوره، آخرش اینجور خواهد شد. خب همین شخص بعدن مبتلا میشه به همین مسائل. و شما چون خبر نداریم از واقعیات عالم، واقعا همینه که من که نشون دارم بسیاری رو همینجور به اندازه اطلاع کمی که ما داریم از جریانات فعلی زمان خودمون همینجوره و این حقیقتی است با اعتقادش. منتها ممکن است که انسان توجه نکنه به عواقب هر قضیه‌ای که در نهایت به کجا منجر میشد. توجه فرمودید؟ بله. دارد که فانزلت به النعل یوما ففحتاج الى معونتهم، که اگر چنانچه یک روزی به اصطلاح یک به این و کان لغیره ودهم، یعنی دوستی غیر او به اصطلاح رو نتیجه میدهد، اون وقت و انزلت به نعلو یوما فحتاج الى معونتهم، که یعنی اگر چنانچه یک روزی اتفاقی افتاد براش، یک حادثه ای افتاد که همه این اموالش این آقا از دست داد، زلت به نعل یعنی همین، یعنی که یک لغزشی در زندگی ایجاد شد که او یک دفعه برگشت و اموالش مثل آتش سوزی شده، هیچی، مثل این که ساختمان آتش سوزی میشد اشخاص همه یک دفعه فرداش میدن که فقیر میشن دیگه، نادار میشن. توجه فرمودید؟ یا یک اتفاقی میافتد، خلاصه حادثه ای پیش میاد، زلت به نعل یعنی این، یک اتفاقی افتاد یک که او مال از دست داد، بعد آخرش نیاز به غیر رو پیدا میکنه، نیاز به اون کسی که بهش پول داده اون به دادش باز نخواهد رسید. یعنی اینجوره سنت پروردگار. در خطبه دیگر میفرماید که فقط علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجم الزانی المحسن، زانی محسن رو رجم کرد، یعنی حکم خدا رو در مورد او اجرا کرد. ثم صلی الله علیه، بله ثم صلی علیه، بعدن بر او نماز خوند، همون کسی که خودش رجم کرده برای او رسول خدا نماز خونده. ثم ورثه، بله ثم ورثه اهله، بعد اهلش هم ازش ارث بردن. و قتل القاتل و ورث میراثه اهله، میراث او رو به اهلش رسون بعد اینکه قاتل رو به قتل رسون. و قطع السارقه و جلد الزانی غیر المحسن ثم قسم علیهما من الفیء، بعدن هرچی که نصیبشون از فیء بود به اینا باز رسون، در این حالی که حد میخوردن حتی اون حد زده شده ها رو هم از فی و از انفال و از ثروات عمومی محروم چی آقا نمی کرد. نمی گفت که این هفت کره دیگه بنابراین حق دیگر مسلمین او ندارد. و نکح المسلمات فاخذهم رسول الله صلی الله علیه و سلم به ذنوبهم، در این حالی که به ذنوبشون را عقص می کرد اجرا می کرد، اما و اقام حق الله علیهم فیهم، حق خدا هم در مورد این رعایت میکرد. ولم یمنعهم سهمهم من الاسلام ولم یخرج اسماءهم من بین اهلهی، یعنی اهل اون حقوق بیت المال اسم اینا رو خط نمیزد، باقی بودن. و در ادامه باز خطاب به یکی از اون اشخاصی که از بزرگان قبائل بودن، از امیرالمومنین توقع داشتن که ما رو رعایت بکن، جان ما رعایت بکن، آخه ما با شما سالهای سال در رکاب رسول خدا جنگیدیم، ما سابقه داریم، ما از اون انقلابی های قبل از انقلابیم، بله قبل از این که شما رو کار بیایی ما در رکاب رسول خدا جنگیدیم، ما رعایت بکن. خب نمونهش همون طلحه و زبیر بودن. دارد که ایها المعدود و کان عندنا من اولو الالباب، عندنا یعنی نمن عدی، در نزد مردم، از صاحبان درایت و اهل حل و عقد و طبقه بالای جامعه شمرده میشید. کیفه تو سیغو شرابن و تعامن، چگونه فرو میبرید شراب و تعام رو از حلقتون، ساقه یعنی که از حلق عبور داد شراب رو. کیفه تو سیغو، خطاب به شخص واحدی هم ازتون ضمیر مفرد آورده، معلومی شخصی بوده. کیفت و سیق و شرابن و تعامن و انت تعلم و انک تأکل و حرامن و تشرب و حرامن و تبتاع الامام و تنکح و النساء من انبال الیتاما و المساکین و المؤمنین و المجاهدین، یعنی همه اینا بیت المال دیگه، از حقوق اینا رو من به شما بدم، چگونه دادگلوت پایی میرد؟ اون چی که از بیت الماله توقع داری که بیش از حد و سهم خودت که با دیگران مساوی باشی، بیش از حد خودت به تو بدم، این چگونه توقع داری تو؟ الذین عفا الله علیهم هذه الاموال، که همین که عرض کردم اون آیه شریفه و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلل یتام و بالمساکین و ذوی القربا الی آخر، که اموال عمومی است، مال همه هست، چطور به تو بدن؟ چگونه از حلقت پایین میره؟ و احرز بهم هذه البلاد، به وسیله اونها این امنیت رو در این بلاد اسلامی شما ایجاد کرد. اگر نبود این 8 سال دفاع مقدس و اگر نبودن این رزمندگان عموم کسانی که در جبهه‌های نبرد شرکت می‌کردند، از همین افراد مستضعف بودن، کوخ‌نشینا بودن، از خواص نبودن اکثرشون، اینا بودن که این امنیت رو حفظ کردن. خب باید از اموال بیت المال هوای اینها رو داشت. و احرز بهم هذه البلاد فاتق الله وردد الها اولاء القوم اموالهم، به بهانه این که من برای این نظام شما کار کردم، سالها در رکاب رسول خدا جنگیدم، فلان کردم فلان کردم، حق خودم رو دارم میگیرم، بله و انواع این بهانه، یا من سرگردن از بقیه بالاتر هستم، من اهل تخصص هستم، من اهل سابقه هستم، من یک مدیر هستم، من با یک شخص عادی اصلا قابل مقایسه نیستم، حقوق من خیلی باید بیشتر از اینا باشد، از کی میگیری؟ از بیت المال. بعد اگر یک دکتری باشی، طبیبی باشی، مهندسی باشی، بری رو میز بشینی کار بکنی، از همون تخصص خودت حقوق بگیری، اونجا بحثی نیست. ولی اونجا هم باز یک حسابی دارد، فی حسابها حلالها حسابون. ولی الان کلام اینست که بیت المال میخواد گرفته بشه به تو بدن. قیاس نکن به تخصص خودت، من بالاتر هستم پس بنابراین از بیت المال باید بیشتر سهم داشته باشم، بیشتر به من حقوق بدن. این خلاف سنت امیرالمؤمنینه، سنت امیرالمؤمنین سنت خدا، یعنی سنت رسول خدا. آقا این روایت کلام من میخونم، ده ها خطبه در نهج البلاغه هست اینجوره، یکی دوتا نیست اینا، احتمال این که کسی بدد اینا کذب است و اینا صادر نشده اصلا احتمال موهومه، تظاهره، اطمئنان به صدور این روایات داریم. بعد فرمود که فإنک إن لم تفعل، یعنی اگر رد نکنی اون اموالی که به این بهانه و به این مثلا استلالای واهی خودت دور خودت جمع کردی و گرفتی، اگر رد نکنی إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك، بعدن قدرت من به تو برسد، دست من به تو برسد، لأعذرن الله فيك إلى الله فيك، یعنی عذری که به اصطلاح در نزد خدای تعالی بخوام داشته باشم رو محقق میکنم، یعنی کاری میکنم که دیگه عذر من در فردا قیامت در نزد خدا موجه باشد. اون چیه؟ لأضربنک بسیفی الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار، با شمشیرم گردن تو رو میزنم که کسی رو که من علیش با شمشیرش گردنش رو بزند او دیگه فردا قیامت هم جایی جز جهنم ندارد. خیلی من خوشحال شدم دیروز دیشب شنیدم قوه قضاییه اعلام کرد که بعضی مسئولین اموالی که به اصطلاح از بیت المال بیش از حد خودشون در دست خودشون است حکم کردن که باید برگردونن. اینی میگن یک رائحه‌ای، ولی اینکه عدل امیرالمومنین به این سادگی ها قابل پیاده شدن نیست، لااقل یک بویی از عدالت امیرالمومنین چی آقا این میده. خیلی باید تحسین بکنیم به این رئیس قوه قضاییه که در طول تاریخ انقلاب چنین سابقه‌ای نداشته. بله انشاءالله که بتونن عمل بکنن، فقط شعار نباشن. بله در خطبه دیگر فرمود که والله لو وجدته، اگر من ببینم که مسئولی در نظام من علی، در نظام اسلامی علوی، مسئولی مالی رو از بیت المال بیش از حد خودش ذخیره کرده باشد برای خودش، یعنی برداشته باشد، ولو اینکه زنان اقارب خودش رو، خویشاوندان خودش رو با اون مهر داده و تزویج کرده، ولو اینکه اما خریده، همه اینها رو میگیرم. والله لو وجدته و تزوج به النساء و ملک به الاما لردته، نه اینکه فقط پول نقد باشد در حسابش بردارم، نه، هر کاری که کرده باشد همه اونا رو میگیرم. تا این اندازه. در جای دیگر فرمود و والله لو ان الحسن والحسین، اگر حسن و حسین من هم این کار بکنن با من با اینا همین کار میکنم. لذا فرق بین آقازاده ها و کسانی که خویش و قوم و نزدیکان مسئولین هستند با مردم دیگرانی که سوء استفاده کردن از بیت المال هرگز وجود چی آقا نباید داشته باشد. اینجا هاست که خیلی مهم است. بعد یه موقع است که یکی از اقربا، یکی از فامیلا، مثل بقیه محرومینی که هستن واقعا در زندگی مستدرن، همون مقدار که به دیگران حق دارن به همونم میدن، اون حسابش جداست. اما بیش از حدی که دیگران رو بخواد التفات داشته باشد چون بستش هست از بیت المال بیش از حد و به او بدر، این مثال کلام امیرمونی میشد. لو ان بالله لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت، معذرت میخوام، فعلت، اگر تو این بیت المالی که جمع کردی بیش از حد خودت، اگر حسن و حسین هم مثل اون کاری که تو کردی انجام میدادن، مثل الذی فعلت، ما کانت لهما اندی حواده ولا ظفرن منی به ارادتن حتی آخود الحق من هما، در رو نداشتن از چنگ من تا اینکه حق رو از اینا بگیرم. واقعا کلام امیرالمومنین مثل کلام بقیه خیلی از مسئولین نیست که شعار باشد، اون این حقیقت و واقعیت. بعد فرمود که و ازیح الباطل من مظلمت هما، از اون مظلمهشون باطل رو برطرف میکردم، اضافه میکردم، از بین میبردم، و اقسم بالله رب العالمین. خب کلام امیر المؤمنین حق احتمال خلاف درش نیست، معذالک چون اهمیت دارد مطلب قسم خورده. اقسم بالله رب العالمین ما یسرنی انما اخذت من اموالهم حلال لی اترکه میراثا لمن بعدی. این رو بدون که اگر مالی رو من از تو به خاطر تعدی کردی و در دست تو هست، بیش از حد خودت از اموال بیت المال گرفتم، هرگز به خدای رب العالمین قسم متنفرم و هرگز خوشحال نیستم، متنفرم از این که بخواد این مال در خود زندگی شخصی من میراث بعدی منم چی آقا واقع بشه. یعنی من معامله شخصی هرگز با این مال چی آقا نمی کنم، میگیرم چیکار میکنم با این؟ به اون اهلش میرسونم. بله. بعد فرمود که ولو شئت لهدیت الطریق الى مصفى هذا الاسد. اگر به خطاب مسئولین زمان خودشونه که اگر منم میخواستم خیلی میتونستم این مصفى این اصل بالاخره مال و منال دنیا و زیبایی ها و لذت های دنیا رو ببرم. بله، من آدم دست و چلفتی نیستم که بعد چون عرضه ندارم که مال جمع بکنم جمع نمی کنم. نه، میدونستم و لباب هذا القمح و اون نابهای این گندم های به قول ری و نمیدونم گندم های نان های خوشمزه رو. بله و نسائج هذا القزل این پارچه ها و لباس های زربفت ابریشمی و فلان اینایی که برتن میکنید و میارید و فخر میکنید و به اون پایین تر خودتون، من هم میتونستم این کارا رو بکنم. ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای. خیلی خیلی استرا فاصله دارد شیطان از من و هوای نفس که بخواد بر من علی غلبه بکند و یقودنی و یقودنی جشعی و حرص جشعی، یعنی حرص شدید به مال و اکل و شرب و فلان و محمدان، و این حرص بر اکل و شرب استلزاز از نزائز دنیا مرا به خودش بکشوند ببرد. نه، من اون نیستم. و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا تمعله فی القوس. شاید در حالی که در تحت حکومت من در یمامه و حجاز کسی باشد که او حتی امید رسیدن به یک نان قرص نانی که یسمن و یغنی من جوع باشد اینم نداشته باشد، یعنی اونقدر نادار باشد که فکر مایوس از این که بتوند یک قرص نان رو به دست بیارد. وقتی که من این رو به اصطلاح میدونم هستند کسانی که در این حکومت من در فشار اقتصادی شدید هستند، من بیام واسه خودم مبل و مان و میدونم ساختمانی و کشکشان فلک و نمیدونم فلانچی و فلانچی، و وقتی که بیام مات مبهوت بشد وقتی که اون شخص بیاد در خانه من رو ببیند با این بس از چی، از همین بیت المال که مسئولم، دیگر مسئول نبودم از طریق مسئولیت وجاهت نداشتم، خب اینا که من نمیرسید که. بله. اون وقت فرمود که ولا عهد له بالشبع، کسی باشد که در زندگی خودش سیر غذا ممکنه نخورده باشه، او ادویت مقدانا و حولی بطون غرثا، بخوابن در حالی که در اطراف من اشخاص گرسنه‌ای هستن. خب این خطبه های واقعا مطالب بوده که راجع به اینکه یک والی از جهت بیت المال چگونه باید نسبت به عموم رعیت التفات داشته باشد و به نحو مساوی همه را برخوردار بکند و حد ندارد که خواص رو از بیت المال بیش از آنچه که عوام برخوردار هستند از اون بیت المال برخوردار بکند، که این بیش از از این برخوردار بکند به نحو 10 برابر 8 برابر. این است که ما داد میزنیم، همیشه واقعا فریاد میزنیم بارها و بارها. اولین باری که در مجلس این حقوق نجومی تصویب شد در اون مجلس سابق، همون فرداش بنده اطلاعیه دادم گفتم این فاجعه‌ای است برای نظام، مصیبتی است برای نظام که مردم در فشار اقتصادی و رنج، کسانی که واقعا معطل شب نان خودشون هستن، ما میدونیم هستن، اینا ببینن اون مسئولی که بر اینا دارد حکومت میکند، او ده برابر و ده ها برابر او از بیت المال داره چی؟ بهره‌منده. این مصداق همون کلام امیرالمومنینه، ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس او یقدروا انفسهم بله بالقوام، بله قوام کان بین ذلک قواما، که یعنی اعتدال، یعنی همون زندگی متوسط الحالی که عموم مردم دارن، او باید خودش رو تطبیق بدهد با اونها، لکی لا یتبیق بالفقیر فقره، تا اینکه ناداری کمر اون فقیر رو نشکند. کی میشکند؟ اون زمانی که این خاطره در ذهنش بیاد، هی عبور بکنه بره بیاد که من دارم این همه سختی رو میکشم، شب شام رو نمیتونم تهیه بکنم ببرم برای خانواده، در حالی که اونی که دارد به من امر و نهی میکند، حاکم بر من هست، او اینجوری داره زندگی میکنه، این یک مقدار حقوقش باشد. خب این با بقیه خطبه های امیرالمومنین همه اینا خانایی دارد، همه اینا خانایی دارد. بله خب ما کلیاتی رو که از این روایات و امثال هم نتیجه میگیریم زیاد هست، انشاءالله در جلسات بعد، یک جلسه بعد، بتونیم همه اینها رو جمع‌بندی بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.